سلام و صبح بخیر. ساعت 7:30 است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. در آغاز خبرهای کوتاه از افغانستان و جهان. حکومت بریتانیا میگوید در جریان یک سال گذشته حدود 21,000 تن از افغانستان به این کشور منتقل شدند. بر اساس خبرنامه‌ای که دیروز 21 اسد از سوی حکومت بریتانیا نشر شد، شماری از شهروندان این کشور با خانواده‌هایشان و افغان‌های آسیب‌پذیر طی یک سال به بریتانیا منتقل شدند. در ادامه آمده که از تابستان سال گذشته مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و فعالان، کسانی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کردند، منتقل شدند. پیش از این روزنامه نشنل چاپ امارات متحده عربی گزارش شده بود که بریتانیا روزانه تنها تا 1,000,000 پوند برای پناهجویان افغان کرایه هتل می‌پردازد. اتحادیه خبرنگاران بدون مرز میگوید در نزدیک به یک سال گذشته در افغانستان و پس از حاکمیت دوباره طالبان حدود 60% یا کارهایشان را از دست دادند یا کشورشان را ترک کردند. این نهاد که مقرش در فرانسه است، جزئیات سروی یک سالش را دیروز 21 اسد نشر کرد که در آن آمده است از میان 547 رسانه در افغانستان، فعالیت 219 رسانه مسدود شده. در ادامه آمده که بیشترین زیان را خبرنگاران زن متحمل شدند و 76% آنها کارشان را از دست دادند. کریستف دیولر، سکرتر جنرال خبرنگاران بدون مرز، در اعلامیه گفته که از هر 10 خبرنگار در افغانستان یک تنشان در جریان یک سال کارش را از دست داده. او از طالبان خواسته تا هر گونه خشونت و اذیت با خبرنگاران را پایان دهند و برای آنها اجازه ادامه کار داده شود. وزارت خارجه چین میگوید منجمد شدن 7 میلیارد دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان نقش منفی در بحران اقتصادی این کشور داشته. بانک وین بن، سخنگوی این وزارت، دیروز جمعه 21 اسد در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده آمریکا بدون توجیه دارایی بانک مرکزی افغانستان را تقسیم کرده است. حدود یک سال پیش و با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، ایالات متحده آمریکا میلیاردها دلار دارایی افغانستان را منجمد کرد. سپس جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در فرمانی که در 22 دلو پارسال امضا کرد، دستور داد که نیمی از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیم دیگران برای کمک‌های بشری و مردم افغانستان اختصاص داده شود. در جریان هفته گذشته بیش از 70 تن از متخصصان اقتصادی در نامه به جو بایدن و وزیر خزانه آمریکا خواستند که دارایی‌های افغانستان را به این کشور برگردانند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی سومش با ایرلند با تفاوت 22 دوش برنده شد. این بازی 20 اوره دیروز 21 اسد در شهر بلفاست ایرلند برگزار شد. در دو بازی گذشته ایرلند پیهم به پیروزی رسیده بود. دو بازی دیگر کرکت هم میان تیم‌های افغانستان و ایرلند باقی مانده که یک آن روز دوشنبه 24 اسد و دیگرش روز چهارشنبه 26 اسد برگزار خواهد شد. یک مرد مسلح در مونتیگرو حدود حداقل 10 تن را به ضرب گلوله کشت. تلویزیون دولتی این کشور به نقل از پلیس گزارش داده که گفته است 6 تن دیگر به شمول یک افسر در تیراندازی زخم برداشتند. بر اساس ارزیابی‌های ابتدایی، درگیری دیروز 12 اگست در نتیجه خشونت‌های خانوادگی خوانده شده است. حمله کننده هم در تیراندازی پلیس کشته شد. هویت او افشا نشد، اما پلیس گفته که او یک مرد 34 ساله بود. امروز شنبه 22 اسد 1401 خورشیدی که برابر می شود با 13 جولای 2022 میلادی، من خجسته کبیری هستم. سازمان عفو بین الملل می گوید سندها و ارزیابی هایش را در مورد یک سالگی حاکمیت طالبان روز دوشنبه شریک می سازد. منیژه رامیزی، فعال حقوق زن از سازمان عفو بین الملل، خواست تا حکومت طالبان را پاسخگو قرار دهد.
خواهش ما و تقاضای ما هم از عفو بین الملل امی است که در همچی یک شرایط بیشتر صدای مردم افغانستان بلند بکنند و بیشتر دولت سرپرست فعلی را پاسخگو قرار بدهند
شماری از خبرنگاران خواستار سریع شدن روند ویزای بشردوستانه از سوی آمریکا هستند. مروری بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان و پیام‌های شما.
در باران‌ها و سیلاب‌های اخیر در لوگر خوستن ولسوالی چرخ مردم بسیار زیان دیده شدند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سپاس که لحظه به لحظه رادیو آزادی را همراهی میکنید. شما میتوانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. www.facebook.com/azadi-r حال هم میپردازیم به چند گزارش خبری. سازمان عفو بین الملل میگوید که گزارش را در مورد وضعیت بشری نگران کننده در افغانستان در یک سال حاکمیت طالبان روز دوشنبه همین هفته 24 اسد نشر میکند. با گفته این سازمان پس از دو روز سندها و ارزیابیهایش را در مورد وضعیت بشری افغانستان تا یک سال اخیر شریک میسازد. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل گفته که وضعیت بشری افغانستان در حال حاضر خیلی نگران کننده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنویم.
سازمان عفو بین الملل پس از دو روز گزارش را در مورد افغانستان نشر می کند. قرار است که این گزارش تحت عنوان حاکمیت طالبان یک سال خشونت، عدم معافیت و وعده های نادرست در روز یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت نشر شود. در توییت که از سوی سازمان عفو بین الملل دیروز نشر شد آمده است که سندها و ارزیابیش را از تخطی های حقوق بشری و خشونت هایی که تا یک سال گذشته در افغانستان و تحت حاکمیت طالبان رخ داده به اشتراک میگذارد. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که وضعیت بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگران کننده است، به ویژه برای زنان و دختران.
ما واقعا شاهد وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان بودیم، از آزادی بیان الی حق دسترسی زنان به کار، مشارکت سیاسی و حضور اجتماعی و همچنان حق دسترسی دختران به مکتب. ما امروز میبینیم که طالبان در یک سال گذشته نه تنهایی که به وعده هایی که در شروع داده بودن وفا نکردن، در بلی از او اینا البته فشار بیشتر وارد کردن، نقض بیشتر حقوق بشری را انجام دادن.
در عین روز رامز الکبروف هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی افغانستان گفت که نقش زنان و دختران در جامعه برای بازسازی اقتصاد این کشور خیلی مهم است. حکومت طالبان که همواره به خاطر حقوق بشر مورد انتقاد شمار از نهادها و کشورها قرار داشته، بارها تاکید کرده است که برای زنان و دختران بر اساس شریعت حق می‌دهد. اما جامعه جهانی تعامل با طالبان را مشروط بر رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، قطع رابطه با تروریسم بین المللی و ایجاد حکومت همشمول می‌داند. طالبان گفتند عرصه این شرطها را پذیرفتند، اما با این هم در حدود یک سال گذشته هیچ کشور از جهان گام به سوی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان نبرداشته است.
شنیدید که سازمان عفو بین الملل میگوید گزارش را در مورد وضعیت بشری نگران کننده در افغانستان در یک سال حاکمیت طالبان روز دوشنبه همین هفته 24 اسد نشر میکند. سازمان عفو بین الملل و گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد وضعیت بشری افغانستان را در یک سال گذشته نگران کننده خواندند. عفو بین الملل قرار است پس از دو روز در 24 اسد به مناسبت یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت گزارش را در مورد وضعیت افغانستان نشر کند. منیژه رامزی از فعالان حقوق زنان افغان با این باور است که ادامه این وضعیت چالش ها در برابر مردم را در افغانستان افزایش می دهد. جاوید نعیمی با این فعال زن گفتگو کرده و نخست نظرش را در مورد گزارش سازمان عفو بین الملل پرسیده.
عفو بین الملل بدون شک یک نهاد بین المللی هست. در هر گوشه دنیا زمانی که مشکلات و چالش های حقوق بشری وجود داشته باشه، وظیفه داره که باید از حق مردم دادخواهی بکنه و دولت ها یا حکومت هایی که حق مردم خود نقض میکنن از اونا باید پاسخ بخواهند. در همچی یک شرایط صدای عفو بین الملل بر مردم افغانستان بسیار مفید و مؤثر است و ما به عنوان مدافعین حقوق بشر خواهش ما و تقاضای ما هم از عفو بین الملل امی است که در همچی یک شرایط بیشتر صدای مردم افغانستان را بلند بکنند و بیشتر دولت سرپرست فعلی را پاسخگو قرار بدن و طالبا بدون شک پاسخگو هستند بر از اینکه مسائل نقض حقوق بشری اینا در طی اینقدر سالها به اساس آمارها و گزارشهایی که وجود داره دیده میشه مرتکب شدن
و در چون این وضعیت که تعامل میان جهان طالبان دیده نمیشه، آیا افغانستان با حدود 40 میلیون جمعیتش به انزوا رفته؟
مطمئنا در شرایط فعلی افغانستان رفته به یک حالت انزوا. حکومت گذشته هم مشکلات و چالش های خود داشت، ولی یک سیستم بود، یک نظام بود، حداقل آزادی های فردی بود، بحث حقوق بشر و ارزش های دموکراسی مطرح بود. ولی ما در شرایط فعلی افغانستان رفت به یک انزوا و دوره دوم دموکراسی، یعنی 20 سالی که برای جامعه جهانی و مردم افغانستان تلاش کردند به ناکامی انجامید و دوباره ما رفتیم به سمت تاریکی. همین که دروازه مکاتب بسته است و حجاب به شکل اجباری بالای زنا تعمیل میشه و شرایط زندگی بر مردم از لحاظ رفاه اجتماعی یک زندگی نسبی نیست، مردم زیر خط فقر زندگی میکنن، افغانستان را ترک میکنن، سطح معارف یعنی تعلیم و تحصیل پایین آمده و در سیستم نصاب درسی تغییرات آمده که مثلا مضامین روز و موضوعات تکنولوژی و پیشرفت آیسته آیسته هست شده میره.
و حالا پرسش، اگر برای راههای بیرون رفت بیه، راهکار قابل پذیرش چه میتونه باشه؟
دولت سرپرست فعلی در داخل افغانستان مشروعیت نداره و این که فاصله هر روز بیشتر میشه و این تنش‌ها بیشتر میشه و اینا اعمال زور و فشار بالای مردم میکنن، این خود از این سبب میشه که در سطح بین المللی بر از اینا مشکل ساز باشه. ما باورمند به این هستم که اگر میخواین ادامه بتن به این شکل ادامه داده نمیتونن، دروازه مکاتب باز بکنن، بر ایجاب اجباری یک تجدید نظر بکنن، حکومت تک قومی را کنار بگذارن، باید از گروه ها و اقشار مختلف افغانستان، کادرهای علمی، چهره های رسانه ای، کسایی که بر ارزش های دموکراسی حقوق بشر کار کردن، اینا باید در یک حکومت مشترک و ائتلافی شریک ساخته شوند تا از لحاظ موضوعات قانونی و حقوقی هم امو مشروعیت خود حاصل بکنن و ما بریم به سمت یک انتخابات و این چالش ها و این مشکلات کمتر شوند.
مصاحبه همکارم جاوید نعیمی با منیژه رامزی از فعالان حقوق زن را شنیدید که گفت حکومت طالبان باید پاسخگو قرار داده شود. یک گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد وضعیت آینده حقوق بشر در افغانستان را تاریک خوانده و در این مورد هشدار داده است. در گزارشی که دیروز 21 اسد در صفحه رسمی شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد نشر شد، از جامعه جهانی خواسته شده تا برای طالبان در افغانستان فشار وارد کند و در نتیجه حقوق بشر تمامی افغانها به ویژه زنان و دختران مسئول شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
یک گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش به مناسبت یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت گفته است که جامعه جهانی باید اقدامهای جدی را به اجرا بگذارد تا طالبان به احترام اصول اساسی حقوق بشر مجبور شوند. در این گزارش که دیروز پخش شد، کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که اگر به پایان دادن به وضعیت بشری افغانستان به ویژه وضعیت زنان و دختران اقدام جدی نشود، آینده بانوان افغان خیلی تاریک خواهد بود. این گروه می خواهد تا طالبان به زودترین فرصت دروازه مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بگشایند. همچنان محدودیت ها بر رفت آمد آزادانه زنان رفع و به آنها اجازه مشارکت سیاسی داده شود. در ادامه گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد خواسته شده تا جلو هر گونه تخطی در برابر زنان گرفته شود. در این گزارش آمده است که کارشناسان یک سال پیش هم از جامعه جهانی خواسته بودند که تمامی افغان ها را از زندان غیر قانونی، اعدام های صحرایی و خودسرانه، بیجا ساختن مردم و وضع محدودیت های حقوق بشری مسئول سازند. در گزارش این هم گفته شده که این اقدام به خاطر ضروری است که در نبود آن شاید زنان، دختران و فعالان حقوق بشری، خبرنگاران، هنرمندان، اقلیت‌های مذهبی، معلولان، فعالان مدنی و آموزگاران در حد زیاد متأثر و آسیب پذیر شوند. گزارش می‌افزاید که اکنون هم متخصصان با گذشت یک سال بر همان خواسته‌هایشان تأکید می‌کنند. این سو گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد می‌افزاید که در نتیجه بحران اقتصادی در افغانستان میلیون‌ها تن آسیب پذیر شدند. در گزارش طالبان هم در یک سال گذشته به تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان متهم شدند و در آن گفته شده که طالبان به صورت سیستماتیک زنان و دختران را سرکوب کردند و آنها را از جامعه راندند. در ادامه هشدار هم داده شده که بنابر نبود حکومت همشمول، امکان صلح، جرامت و ثبات در افغانستان خیلی کمتر شده است. گروه متخصصان سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا به مکلفیت‌هایشان در پیمان‌های جهانی که افغانستان عضویت آن را دارد عمل کنند. حکومت سرپرست طالبان تا اکنون در مورد این گزارش سازمان ملل متحد تبصره نکرده است.
در گزارش شنیدید که یک گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد وضعیت آیندی حقوق بشر در افغانستان را در این مورد هشدار داده است. شماری از نهادهای حمایت از خبرنگاران ایالات متحده خواستند که مسئولیت خبرنگاران افغان را در روند صدور ویزای بشردوستانه و ویزه پناهندگی سرعت بخشند. این نهاد با فرستادن نامه‌ای به انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که به خبرنگارانی که به خاطر ویزای آمریکا در کشورهای سوم هستند باید هر چه زودتر ویزا داده شود. از سوی دیگر شماری از خبرنگاران که در داخل افغانستان و کشور سوم منتظر ویزای آمریکان از تهدید حیاتی سخن می‌گویند. شماری از خبرنگاران هم میگویند که در افغانستان جانشان در خطر هست و اگر به وضعیتشان توجه نشود با چالش‌های جدی روبرو خواهند شد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
بیشتر از خبر.
ادامه نگرانی‌ها از مسئولیت خبرنگاران. کمیته جهانی مسئولیت خبرنگاران به تازگی در خبرنامه نوشته که 24 نهاد جهانی پشتیبان خبرنگاران و رسانه‌های آزاد زیر چتر شبکه خبرنگاران در معرض خطر یا جی‌آی‌دی در نامه مشترک خواستار تامین مسئولیت خبرنگاران افغان از دولت آمریکا شدند. این سازمان در یک خبرنامه‌اش نوشته در این نامه از انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواسته شده که روند ویزای بشردوستانه و ویزای ویژه پناهندگی یا اس‌آی‌وی را برای خبرنگاران افغان سرعت بخشند. در این نامه از اداره بایدن خواسته شده که با آن حکومت‌هایی کار کند که خبرنگاران افغان برای به دست آوردن ویزای آمریکا آنجا رفتند. در این نامه تسریع روند ویزای P2 SIV و آن ویزاهای خواسته شده که آمریکا به افغانان اعلان کرده است. این نامه در حالی به حکومت آمریکا نوشته شده که از یک سال به این طرف شمار زیادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان و بیرون از آن با مشکلات جدی امنیتی و اقتصادی روبرو هستند. خبرنگاران افغان که به پاکستان رفتند از دشواری‌های زندگی شکایت دارند. سمیع الرحمن رحمانی که خبرنگار در یکی از تلویزیون‌های خصوصی بود، اکنون در پاکستان منتظر ویزای P2 آمریکاست. او روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
د پیپو د پروسه د پروس کول لپاره یوش می روانان چی اوس مهال پاکستان یا درم گاوی
شماری از افغانان که به خاطر پروسس ویزای P2 به پاکستان آمدن با مشکلات جدی مواجهند. از یک طرف وقت این پروسه زیاد است، با شمول من افراد زیادی از ماها به این طرف آمدن و انتظار میکشند، اما آنو سرنوشتشان معلوم نیست. اگر وضعیت همین گونه باشد پس شاید من زیاد نمانم و احتمال دارد خطر را به جان بخرم و دوباره به کشور خود برگردم.
نجیبه زمان یک خبرنگار دیگر افغان که به پاکستان رفته میگوید زندگیش با تهدیدها روبروست و نمیتواند دوباره به کشور برگردد. وی به رادیو آزادی گفت
که چیری د پیټو کیس پروسس مده دوامدار است او زونه کولای سم خپل کیس په مناسب وخت
کې اگر پیټوی من نتیجه ندهد پس من با مشکلات سخت مواجه خواهم شد. اینجا هوا بسیار گرم است و کرایه خانه هم بسیار زیاد است. نرخ مواد غذایی و آب آشامیدنی هم بلند است. در مجموع زندگی کردن اینجا بسیار دشوار است.
ډیر ګرانی خرڅیږي نو په داس حالت کې هغه کسان چې وظیفه نه لري کار نه لري دوی ته ژوند کول ډیر سخت دی.
پس از آن که طالبان برای بار دوم در افغانستان حاکم شدند، آمریکا و تعدادی از کشورهای دیگر برنامه ویژه پناهندگی را برای افغانانی که با آنها کار کرده بودند اعلان کردند. بر اساس گزارش‌های مقام‌های آمریکایی تاکنون تنها آمریکا 80,000 افغان را به آمریکا انتقال داده. با وجود این هم سازمان گزارشگران بدون مرز در یک گزارش تازه‌اش گفته از 15 آگوست سال گذشته تا 20 جولای 196 خبرنگار افغان را از افغانستان خارج کرده است.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی بودید و میتونین که شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM هم بشنوین و همچنان روی موج متوسط 12.96 از ساعت 7 صبح تا 7 شام شنونده باشید. و اکنون
سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی ساعت 10.45 دقیقه صبح دیروز با وقت محلی در نیویورک هدف هم سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی ساعت 10:45 دقیقه صبح دیروز با وقت محلی در نیویورک هدف حمله قرار گرفت. قرار بود او در یک مراسم سخنرانی کند. پلیس میگوید یک مرد سلمان رشدی را با چاقو هنگام هدف قرار داد که او مشغول گفتگو بود.
بیشتر از خبر
سیلاب‌های شب پنجشنبه در افغانستان جان 7 تن را گرفته و راه‌های مواصلاتی چند ولایت هم بسته شده. اما پیش از آن مروری داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان که همکار مقیم نایب تهیه کرده است.
دو روزنامه کانادایی تورنتو استار و گلوبال نیوز در مقاله به یک سال حاکمیت طالبان در افغانستان و نیازمندی های افغانان نگاه انداختند. گلوبال نیوز می نویسد از حاکمیت طالبان در افغانستان یک سال می گذرد، اما افغان ها نگرانند که کانادا آنها را فراموش کرده. روزنامه گلوبال نیوز در مقاله خود به افغان های اشاره کرده که با کانادایی ها کار کرده و یا با کمک کانادا در افغانستان فعالیت داشتند. یکی از آنها بانوی است که به نام مستعار سعیده معرفی شده. سعیده در آگوست سال 2021 زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند از دفترش فرار کرده و به ساختمان سازمان ملل متحد در کابل پناه برد. سعیده یک پروژه زنان را در کابل مدیریت می کرد که به حمایت مالی کانادا فعال بود. در ادامه مقاله روزنامه گلوبال نیوز می خوانیم که سعیده می دانست که حاکمیت طالبان یعنی چی. سعیده هنوز هم در کابل است و می گوید که کانادا او را فراموش کرده است. گلوبال نیوز در ادامه مقاله می گوید سعیده نمی خواهد نام اصلیش را کسی بداند زیرا زندگیش در افغانستان در خطر است. روزنامه تورنتو استار مقاله ای را زیر عنوان طالبان یک سال بعد از حاکمیت چگونه به نظر می رسند منتشر کرده است. تحت این عنوان یک عکس به نشر رسیده که در آن کودکان افغان دیده می شود. یکی از این کودکان دستش را به سوی نان دراز کرده است. این عکس در اصل وضعیت کنونی افغانستان را نشان می‌دهد که نادار و بحران اقتصادی تا چه حد دامنگیر کودکان شده است. روزنامه تورنتو استار در این مقاله فقر، بیکاری و ناامیدی از آینده را در میان کودکان افغان برملا ساخته است. نویسنده مقاله تورنتو استار در ادامه میگوید علاوه بر بحران اقتصادی در افغانستان، خشکسالی هم بر رنج مردم افغانستان افزوده است. همزمان یک ائتلاف نهادهای مددرسان از حکومت کانادا خواسته است که محدودیت‌های موجود را دور کند تا این نهادها بتوانند کمک‌های را به میلیون‌ها نفر در افغانستان فراهم کنند و آنها را از خطر گرسنگی نجات دهند. در قانون کانادا طالبان به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شده و بر اساس این قانون هر کس که کمک مالی به طالبان فراهم کند مجرم پنداشته می شود. این وضعیت یک چالش برای سازمان های مددرسان به حساب می آید. روی این دلیل روزنامه تورنتو استار هم خود حکومت کانادا را در رساندن کمک به افغانان یک مانع می داند. به نوشته روزنامه تورنتو استار، با وجود نیازمندی های شدید افغان ها به کمک، ارسال مواد خوراکی به کودکان افغان از سوی یک نهاد خیریه مستقر در کانادا لغو شد، زیرا حکومت کانادا ارسال کمک مواد خوراکی و مالی به حاکمیت طالبان در افغانستان را تحریم کرده. این مواد کمکی نیازمندی 1800 کودک افغان را رفع می کرد.
سیلاب های شب پنجشنبه در افغانستان جان 7 تن را گرفته و راه‌های مواصلاتی چند ولایت هم بسته شده. مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگویند تا اکنون از تلفات جانی و مالی سیلاب ها در 7 ولایت آمار نهایی را ندارند و این آمار قابل تغییر است.
مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگویند شب گذشته در 7 ولایت سیلاب آمده. آنان هرچند میگویند آمار دقیقی از تلفات جانی و مالی این سیلاب ها تاکنون ندارند، اما جان باختن 7 تن به شمول زنان و کودکان را تایید میکنند. شرف الدین مسلم معین وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان روز جمعه به رادیو آزادی گفت سیلاب ها تا هنوز در برخی از ولایات جریان دارند. به گفته وی این سیلاب‌ها ولایات خوست، پکتیا، لوگر، غزنی، میدانوردک، پروان و کاپیسا را در بر گرفته که راه‌های مواصلاتی برخی از این ولایات را بسته کرده و افزود تاکنون آنان توانستند شاهراه غزنی کابل را پاکسازی کنند و تلاش‌ها برای بازگشایی دیگر شاهراه‌ها نیز ادامه دارد.
در اسواری جلیز از که مربوط به میدانوردک میه، اونجا یک زنانه با دو دخترش طفلا شهید شده و دیگه در راه های از پکتیا که تا لوگر می آمد در یک موتر که دو جا دو تا طفل بوده و مادر و فدرش بوده، اونا هم شهید شده. موتر برده سیلابا با تلفات مالی که هست تو ارقام دقیق تال گرفته نشده.
محمد یاسین باشنده ولسوالی گیان پکتیکا میگوید سیلاب ها در نتیجه باران های شدید از ساعت 7 شب در گیان هم سرازیر شده. او از خسارات هنگفت مالی به اثر سیلاب های جمعه شب در این ولسوالی به رادیو آزادی گفت
تقریبا یا 50 سلنه زراعتی زمکه داغ و بویوره.
تقریبا 25% زمین زراعتی را آب برده و جواری که آینده مردم بود یا حاصلات آینده مردم است همه از آن ناامید شدند. اینجا که پیش از این زلزله آمده بود این منطقه را زلزله هم تخریب کرده بود. اکنون که شب سیلاب ها آمد اول که خانه ها تباه شدند و به تعقیب آن زمین های زراعتی هم تباه شدند.
میدانوردک هم یکی از ولایاتی است که به اثر این سیلاب ها 3 تن در آن جان باختند و راه های مواصلاتی آن با ولایت بامیان مسدود شده است. صفی الله رائد رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت میدانوردک روز جمعه به رادیو آزادی گفت به اثر سیلاب های شب گذشته در جلریز، سیدآباد، تنگیدره، چک، بازار سیوه و منطقه عرب ها به زمین های زراعتی آسیب زیادی رسیده است. از آغاز امسال این چندمین باری است که در شماری از ولایات افغانستان زلزله و سیلاب از مردم قربانی میگیرد و خسارات مالی هنگفت نیز بر جا میگذارد. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان تنها آمار تلفات سیلاب ها، برفباری ها و فرو ریختن معدن از ماه اسد سال 1400 تا کنون را 480 کشته و 685 زخمی گفته است. این وزارت همچنان گفته که در اثر این حوادث 6010 خانه نیز به گونه کامل یا قسمت تخریب گردیدند. گفته نیست افزون بر این زمین‌لرزه‌های اخیر در ماه سرطان امسال در ولایات خوست و پکتیکا بیش از 1000 کشته و نزدیک به 3000 زخمی بر جای گذاشته. آفات طبیعی در حالی مردم افغانستان را خسارمند کرده که به اساس گزارش‌های برخی نهادهای بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد پس از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور چالش‌های امنیتی و بحران اقتصادی نیز مردم را آسیب جانی و مالی زیاد رسانده.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، مریم هستم از لوگر. در باران ها و سیلاب های اخیر در لوگر خصوصاً ولسوالی چرخ مردم بسیار زیان دیده شدند. این در حال است که بحران اقتصادی از حد گذشته. از امارت خواستمایی است که در قبال این مردم کم توجه داشته باشه و هرچی زودتر به اینها کمک صورت بگیره، چون هیچ کس توان هیچی را نداره و از لحاظ اقتصاد همه رنج میبرند.
با خدا قسم اگر یک نان خوردنش شام خود را سم داشته باشه، در 1000 خانه 100 خانه نداره. ایره ما برای شما قسم میخورم، از ولایت بغلان ما برای